اما مشهور که به نظر نظر درستم همینه، میگن نخیر، ما در تکوین علاوه بر تشریع که بحث باید و نباید هست، احکام یا حکم میاد بعدن حکم دین رو نسخ میکنه، علاوه بر این در تکوین هم داریم. چجوری؟ این که ما میگیم در تکوین داریم، براش مثال میزنیم. ببینید مثالش چیه. سوره مبارکه حج آیه شریفه 52 رو عنایت کنید. میرسیم اون که مصداق شیعه رو میرسیم انشاءالله. سوره مبارکه حج آیه شریف جزء 17 آیه شریفه 52. آوردید؟ و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، ای پیامبر قبل از تو رسول و نبی نفرستادیم، الا مگر اینکه اذا تمنا، وقتی که چه میکرد؟ یه امنیه آرزو. تمنا علق الشیطان فی امنیته، شیطان سعی میکرد که وارد اون آرزو بشه. حالا به چه معنی آرزو؟ فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا این القاء شیطان و ورود شیطان چیکار میکرد؟ نسخ میکرد. خب ثم یحکم الله آیاته، خدا آیات خودشو تحکیم میکنه، تثبیت میکنه، و الله علیم حکیم. شما الان موضوع تشریعی میبینید اینجا؟ نه. آرزوی پیامبر چی بود؟ پیامبرا همشون، پیامبر ما خیلی شدید فوق العاده به این که قوم هدایت بشن چی؟ حریص بودن. یعنی ببینید گاهی اوقات مثلا میگن طرف داره خودشو میکشه، نابود میکنه. پیغمبر این شکلی بود، یعنی زمین و زمان رو به هم میزد که یک کسی هدایت بشه، خیلی میدوید. بعضی هم مثلا به طرف میگیم ببینید مثلا کاری با آدم واگذار میشه، میگن آقا شما مثلا برو توی این مدرسه، توی این مدرسه بچه ها مثلا فلان گیر و گور رو دارن. طرف میاد بچه ها این بده، خسته نباشید. همین یاد اون پایتخت پنج میفتیم، یه جای این چیز سارانیکا تقلب کرده بودن، بعد تو اتاق مخفی شده بودن، یادتونه نه؟ هما آمد، یعنی اینا نشسته بودن، نقی هم خواب بود، نقی که بیدار شد اینا بودو بودو رفتن تو اتاق، چون مامانش اینا رو دعوا نمی‌کرد که از خواب بیدار نشه نقی. رفتن تو اتاق و پشتشون دوی در قفل کردن، گفت خجالت بکشین چرا اینجور میکنید؟ خب اون نیم ساعت که اون تیزم تقلب می‌نوشین درس می‌خوندین. نقی گفت راست میگه، اون تقلب نیم ساعت بعد طول بکشه. اصلا در جریان نبود که معلوم متعلق دعوا چیه. بعد یکم چیز میز گفت، بعد بغاشم هما گفت نقی چی نمیگه؟ گفت اه، گفت همین دکتر واکنشه همینه، بزن اه، بزن یه صدای خودت در میاری. گاهی اوقات یه کاری به ما واگذار میشه، هممون ها، هممون بیا حالت از سرباز. گفتم من آقا خانوم به شما میگن شما معلم این بچه های، این بچه ها توی مدرسه افتادن دنبال مثلا بازی های چه میدونم رایانه‌ای، تو برو یک بچه ها بازی رایانه‌ای خوب نمی باشد. گفتم دیگه حقوق همون بدین برن. یه جوره یکی وارد میشه، رفته آخرین بازی هایی که بچه ها بهش دوچارن رو پیدا کرده، جایگزین های خوبی که تو کشور داریم هم پیدا کرده، خریده آورده که بچه ها بتونن نصب کنن، از اون ور دو تا سه تا آدم دعوت میکنه بیان در ارتباط با این، مثلا آثارش بر چشم انسان، این که دائما گوشی، آثارش بر چاقی بدن، هی دراز بکشیم هاش با گوشی بازی بکنیم. یعنی میبینیم همه جانبه موضوع رو دیده، راهکار داره ارائه میکنه که این گرفتاری رو تو بچه‌ها از بین ببره. خب این داره تلاش میکنه تا اونی که الان اومده، بچه‌ها بازی رایانه‌ای خوب نمیباشد. بلکن آسیب نبینی شما موقع جملات زیادی،
من این وقت مثال زدم، البته مثال های قرائتی بود، البته گفتم شما ببینید ما رو اومدیم مثلا اینجا همه اومدیم باز اگه نگین دلمون میخواد هر چی میگیم رو دلتون میخواد یه چلو کبابی بخوریم، یه چلو کباب خوردیم، خب چلو کباب بعدش این نوشابه کوفتی میچسبه دیگه، از این قوطی هم هست، قوطی پلاستیکی، یه زور میزنم باز نمیشه. خیلی خدا قسمت نیست که ما میخواستیم بعد از این چلو کباب نوشابه مشکی بخوریم، قسمت نیست. کدومتون اینو میگه دستشو بگیره بالا؟ اینه که باز نشد میگه قسمت نی. من که نمیگم. چیکار میکنم؟ میدم نفر بعد تلاش بکنم این باز میشه. یه زور بده بده به این، بده به اون، میگم ورزش کن، اون تجربه داره، بده به اون زور زی. ده دست میچرخونی تا درش باز چه نوشابه رو بخوری. گاهی اوقات آدما رو به اندازه نوشابه ما تحویل نمیگیریم. یا کسی گیر و گوری داره، یا این کارو نکن دیگه، ما گفتیم. بابا به این بگو تو باهاش صمیمیه، بگو تو زبونت خیلی خوشه، تو حدیث رو باید بلدی، بگو تو اگه مثلا استدلالی خیلی میتونی بگو، تو نمیدونم. آقا 40 نفر رو واسطه میکنیم بگن تا مشکل این آدم رفع بشه. پیامبر این شکلی بود. کسی میخواد بگه ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، به نظرم یکی از ابعاد الگو بودن پیامبر اینه که پیامبر تو کاری که بهش واگذار شده بود تهش بود، تهش بودا، میزد به زمین و زمان که مردم رو هدایت کنه. از ابو سفیان هم پیغمبر نامید نه، تا آخرین روز تلاش میکرد اونم جذب کنه. بعد من ما در دایره جذب اون آقا تا یه حدودی میگنجه، کسی هم که نمیگنجه. شما لطفا یه زحمتی بکش کار تبلیغی نکن با این روحیه واقعا جذب حداکثری که داری. خب پیامبر تو ذهنشون چیزایی میومد، شیطان اینجا ورود میکرد، پیامبر داره برنامه‌ریزی میکنه چه بکنم برای هدایت مردم، شیطان وارد میشد این کارم بکن، اون کاری که پیامبر اجازهشو نداره، یا اون کار کار صحیح و درستی، چون به هر قیمتی که هدایت کردن نداریم که سقیفی اومدن به پیامبر گفتن ما ایمان میاریم، شرطمون چیه؟ تا یک سال بت میپرستیم، تا یک سال نماز نمیخونیم، بتمونم نمیشکنیم، بتگنده رو نمیشکنیم. گفتم یک سال نماز نمیخونیم و یک سال بت میپرستیم و پیغمبر نباید بهش مهر بزنه. خب اینجا شیطان میاد بابا بپذیر اینا ایمان میارن، بعد این سقیفی ها اینجوری هم قدرتشون زیاده، میان اسلام قوی میشه، بقیه هم دعوت میکنه. یعنی شیطان از کجا وارد میشه؟ پیامبر اگه تو بپذیری اینا که هدایت میشن، کلی از اینا تبعیت میکنن هدایت میشن، اینا قوی ان میان کنار تو، بقیه اقوام رو هدایت میکنن، اصلا اینا بیان جزیره العرب همه مسلمان میشن. همه بگه پس بپذیرم که اینا بیان و بتونیم بیشتر هدایت کنیم. خدا میفرماید که نسخ میکنم این نو ورود شیطان و القاء شیطان در آرزوهای الهی، آرزوهای تقرب گونه انبیا رو، من اینو نسخ میکنم، نمیذارم چه برسه. خب همین آیه نشان دهنده اینه که نسخ محدود به تشریع نیست، منحصر به بایدها و نبایدها و احکام نیست. تو تکوین ما نسخ داریم. بفرمایید.
تفاوت نسخ و بدا این شد که مثلا یه چیزی هست، بعد اینجا با همین
نه تو نسخ هم بعضی جا جایگزین میشه، با این تفاوت که تو بدا قرار نبوده اتفاقی بیفته، تو نسخ قرار اتفاق بیفته. حالا مصادیق نسخ یه حکم گذاشتیم محدود یه زمانی باید از بین بره، ولی تو بدا قرار بر این نبود که تغییر بکنه، یه اتفاقی میفته، یه علت جدیدی ایجاد میشه، بدا به وجود میاد، و الا قرار بر بدا نبود. آره میرسیم. حالا تو زمان معنا داره دیگه، 170 سال جلوتر. برای خدا معنا نداره، برای ما که معنا خدا، خب نه، خداوند اراده یه چیزی کرده، این اراده خدا در بستر زمان محقق میشه. برای خدا اراده و ما امرنا الا واحده، اما تجلی امر خدا در بستر زمان تدریج داره دیگه، از جانب خودمون، از جانب خدا، نه زمان نده. از برای خداوند بدا که میخواد عارض بشه اونم از قبل معلومه، اما برای ما ظاهر اینه که حضرت موسی علیه السلام باید این سال بیاد، اما این 170 سال اینو میندازه جلو. این بعدا برای ماست، برای خدا نیست که خدا بره غافلگیر بشه آخ می‌خواستم موسی زود اومده شو الان باید بری 170 سال جلوتر باید بری، این شکلی نیستش. اما نسخ در تشریع، در تشریع باید و نباید و احکام نسخ داریم. آره
بعد
چرا نسخ مثلا میرسیم یجعل الله لهن سبیلا، یعنی خدا یه راهی براشون قرار بده، یعنی منتظر باشید میخواد یه اتفاقی بیفته. اما در مورد حضرت موسی علیه السلام ظاهرش اینه که تا 400 سال نگذره خبری نیست. نه نه، تو مواردی که میگیم نسخن، حالا میرسیم چون مصادیق رو نرسیدیم صبر کنید. نسخ در تشریع، امکان وقوعش، چرایی نسخ، و بعد میریم سراغ انواعش و ماهیتش و راه شناختش. نسخ در تشریع یعنی نسخ در اینکه ما تبیین میکنیم احکام رو، میگیم اینا باید اینا نباید، اینا بهتر مستحبه اینا بهتر نیست مکروه و اینا مباح. نسخ در اینا. آقا اصلا در تشریع نسخ امکان داره؟ یعنی ممکنه یک چیزی قرار داده بشه بعد نسخ بشه؟ امکان داره؟ امکان وقوع نسخ در تشریع امکانش هست یا نه؟ پاسخ، یه گروهی سه تا نظر داره. یه نظر اینه که آقا نسخ در تشریع نه امکان عقلی داره نه سمعی، یعنی نه عقلن امکان داره نه ما همچی چیزی تا حالا شنیدیم، یعنی ممکنه حتی بشنوید. این یه نظر. طبیعتاً این یه نگاه خاص به تشریع دیگه، یعنی بعضی هم معتقدن که اینو اینجوری رفت میدن که خداوند علیم قدیر حکیم، وقتی یک چیزی میگه دیگه عوضش، در حالی که گفتم اقتضای حکمت ثبات احکام نیست و تغییر احکام علامت جهل نیست. احکام تابع مصالحن، مصلحت عوض شد حکم باید عوض. اینکه یک کسی یه چیزی گفته باشه تا آخر همونو بگه، این لزوماً به معنی حکیم بودن اون نیست. اتفاقا یه جایی اصرار بی جهت بر یک چیزی که مصالحش عوض شده علامت جهل، علامت حکمت نیستش. بعضی اینجور میگه عدم امکان عقلی و سمعی، همچی چیزی عقلا امکان نداره و ما تا حالا همچی چیزی هم نشدیدیم. میگه نظر دوم میگه نه، امکان عقلی داره، به جهت عقلی محال نیست، ولی امکان سمعی نداره، یعنی امکان عقلی دارد ولی تا به حال واقع نشده و ما همچی چیزی نشنیدیم. یعنی میگن ما نمیتونیم بگیم عقلا این اتفاق نمیفته ولی تا حالا نیفتاده. این هم نظر دوم که ما قبول نداریم. نظر سوم، امکان عقلی و سمعی. به نظرتون نمیتونستیم فرض چهارم داشته باشیم، عدم امکان عقلی و امکان سمعی؟ سمعی دیگه تخصصا از بعد و سالبه به انتفاع موضوع میشه. امکان عقلی و سمعی، نظر درست اینه آقا نسخ در تشریع عقلا امکان دارد، سمعن هم ما شنیدیم همچی چیزی رو. در همین سوره معارکه بقره آیه شریفه 106 که الان داریم بحث میکنیم، ما ننسخ من آیتن، ما آیات رو که یکی از مصادیقش میشن احکام، ما ننسخ، ما نسخ نمی کنیم الا نعته. همین الان آیه داره تصریح میکنه که همچین چیزی امکان دارد. این یه شاهد که نسخ امکان دارد. دوم، سوره معرکه نهر آیه شریفه 101 که ابتدای بس خوندیم چی گفتیم؟ بدلنا آیتن مکانه آیتن، این هم نمونه دوم. این دوتا رو خوندیم بگه دوباره نری. سوم، سوره معرکه رعد رو ببینید آیه شریفه 39. سوره معرکه رعد جزء 13 آیه شریفه 39. این آیه از قرر آیات قرآنه، خیلی آیه مهمیه و خیلی زیادش بحث شده. یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا اون چیزی رو که بخواد، که البته بارها عرض کردم بخواد تابع قاعده است، یمحو الله ما یشاء و یثبت، اونی که بخواد یمحو و اونی که بخواد یثبت، محو اثبات میکنه، و اندهو ام الکتاب، خزانه اصلی و عام الکتاب نزد خداونده. هم این سه آیه دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر این میکنن، این که ما ممکن است علاوه بر این که امکان عقلی دارد، یک چیزهایی رو هم به عنوان مصداق بشنویم. من الان مصداقی که نصر شده هنوز نگفتم ها، این آیات رو گفتیم برای اثبات امکان عقلی و سمعی. آقا مصداق یعنی میگید که مثلا یه آیه بوده بعد نصر شده، همین بلافاصله بهش خواهیم رسید. پس اولین نکته در مورد نسخ در تشریع اینه که آیا نسخ در تشریع امکان دارد یا ندارد، که دیدیم هم امکان عقلی داره هم امکان سمعی. اما نکته دوم، چرا در تشریع نسخ اتفاق میفته؟ دلیل وقوع نسخ در تشریع چیه؟ چرایی موضوع. برای چرایی موضوع سه تا محور باید بگیم تا بعد مثال هایی بزنیم که مشخص بشه چطور توی انواع تشریع این تغییرات اتفاق میفته و حکم جایگزین حکم دیگه میشه. چرا آقا تو تشریع نسخ اتفاق میفته؟ با سه نکته بهش برسیم. یک، ما در وجودمون فطرت داریم، اصل ثابت لایتغیر، اصل ثابت لایتغیر که در وجود ماست، ولی معناش چیه؟ یک سری استعدادهای قطعی، هیچ وقت اینا تغییر نمی کنن. همیشه همه آدم ها این استعدادها رو موقع خلقت در خودشون دارن، بالفعل می کنن یا نمی کنن اون بحث دیگریست. سوره معرکه روم رو عنایت کنید، آیه شریفه 30. جزء 21 سوره مبارکه روم، جزء 21 سوره مبارکه روم آیه شریفه 30. پیامبر، فاقم وجهک للدین حنیفا، رو تو به جانب دین حنیف، دین موحدانه که منظور اسلامه، برگردون. فطرت الله التي فطر الناس عليها، همون فطرتی که خدا همه مردم رو بر اساس اون خلق کرده. لا تبدیل لخلق الله، تو خلق خدا و قرار دادن فطرت تبدیل و تحویل و تغییری اتفاق نمیفته. آقا دیگه خداوند میگه الان تو این دوره آخر از زمان ما فطرت میدیم، چه فایده؟ اینا که بالفعل نمیکنن، بالفعل نمیکنن. آنچه شما در امریکا دارید میبینید در این روزها تجلی فطرت آدماست. حواستون با من، تیم برزیل فکر کنم در فینال جام جهانی 2002 بود اگر اشتباه نکنم، قهرمان که شدن لباساشون رو بعضی زدن بالا، روش نوشته بود مسیح. فیفا اینها رو جریمه کرد، چون که تو زمین‌های فوتبال هر گونه تظاهر مذهبی سیاسی اینا چیه؟ ممنوعه. در مورد این جورج فلوید مظلوم، چند تا از فوتبالیستایی که شعارهایی نوشتن یا زانو زدن که خواستن باش همدردی بکنن، در کمال بهت فیفا اعلام کرده که این حرکت‌ها منافاتی با آیین‌نامه فیفا نداره. هیچ بویی شما استشمام نمی‌کنید از این حرفا؟ خیلی عجیبه. فیفا اسم حضرت مسیح سلام الله علیه رو لباس بود، جریمه کرد تیم برزیل رو که این جزء مثلا ممنوعات فیفاست. بعد الان چند تا بازیکن تو مسابقات کارایی کردن، بعضی هم توی تمرینشون مثلا تیم لیورپول همه زانو زدن، کارگردان ها دارن میپیوندن، بعضی خواننده های بدنام امریکایی دیگه. این همشیره اخیرمون گاگا خانوم دیگه، ما وحشتناکتر از این نمیدونم داریم یا نداریم. خب اینم اعلام همراهی و همدردی کرده. خیلی معنا داره اینا، خیلی معنا داره. مردم امریکا الان از چی شاکن؟ سفیدا برای چی اومدن؟ حالا دولت امریکا تلاش کنه این موضوع رو، موضوع سیاه و سفید، نشون بده و به نوعی سعی بکنه که بگه این مال سیاه هاست، اعتراض ها مال سیاه هاست، سفید ها مثلا چیز ندارن توی این موضوع، این همه سفید پوست تو خیابونه، این همه سفید پوست دارن، اینا همش فطریه ها، ای کاش ما به اینا دقت کنیم، ای کاش اینا رو تحلیل کنیم. فطرت مردم داره حرکتشون میده. آخه یعنی چی که یک کسی با اون رفتار حیوانی، لعنت خدا بر اون پلیس، یعنی واقعا دیگه دعا برای هدایت آدمی که اونقدر بیرحم و قسی القلب، دیگه نمیدونم اصلا چه فایده، برای چیش دعا کنیم الان؟ بابا یه مورچه را آدم پاشو بخواد بذاره بخواد، بخواد برای چی میبون داره میره، کاری به کار من نداره، با یه آرامش روانی کنندهی با یه نفر بکشیم، بعدم یه تبرعش بکنن، فشار پزشکی قانونی امریکا که بگین این مشکل قلبی داشته، الحمدلله که 4 تا آدم مفتور اونجا بودن اعلام کردن نخیر این مشکل قلبی نداشته، دلیل مرگ جورج فلوید همون فشار ناشی از به گردنش بوده که خفه شده بدبخ. این که مردم اینجور در دنیا تو انگلیس، ایرلند، دانمارک، استرالیا، فرانسه خاک بر سر حکام اروپایی بکنن، تو کشورهای دیگه 1000 این اتفاق میفتاد، صدای جیغ اینا با آسمون 7 میرسید، وقت پلیس لعنتی داره مردم رو زیر میگیره، لام تا کام حرف میزنن. چقدر کثیفن این حکام اروپایی، چقدر نامردن، هیچ موضعی ندارن. ما یه سخنرانی رهبری میکنه میگه کووید 19 به جای خود کووید 1948 بر رژیم صهیونیستی، حرف آقا تمام نشده، اتحادیه اروپا، جمهور فرانسه، انگلیس، آلمان، خاک بر سر بی شخصیت همتون بکنن، تند موضع میگیرن. بعد باز آمریکا چجوره، چقدر مردم الان دارن سرکوب میشن و باهاشون وحشیانه و هیچ حرف نمیزنن، هیچ. چرا؟ خودن. بعد میبینم یه همشیره که از اینجا تشریف بردن اونجا توییت فرمودن که نمیدونم انقدی که این ایام یه عده به امریکا توجه میکنن فلانی توجه نکرد، هم وطن نمیدونم یه عزیزم اول وطن، همشیره گزینه‌ای به نام سکوت، هیچی نگوستن ولش کن بابا، رسوایی یه حدی داره، خجالت بکش آدم اینقدر واداده. من وقت میگم آقا من نوکر شما هستم، اما یه حدی داره نوکر دیگه، پشت من سوارشو کو پیتی کو پیتی کن، اون عصبه، یه حدی انسان بر خودش از انسانیت قائل. آره من جای اینو درست میدونم اینو غلط میدونم. جورج بوش پسر، جورج بوش جمهوری خواه پسر، نزدیکترین رئیس جمهور جمهوری خواه به این ملعون دنیا و آخرت، او هم ابراز ناراحتی کرده. اوباما چه مطلب مهم میگفته، بعد یه عده باز میخوان اینم بپوشونن، نه چیز خاصی نیست اونجوری که شما میگینم نیست، بالاخره اینا شلوغ کردن. این فطرته، این که شما دارید میبینید اینطور مردم در جای مختلف دنیا دارن همراهی میکنن و همدردی میکنن، این علامت بیدار بودن فطرته. ولی مردم امریکا نمیدونن تو خیابون بیان ممکنه گیر این پلیس وحشی سبای امریکا بیفتن. من به خدا نمیدونم یک این پلیس امریکا چی میخورن که این قدیان دو چه خونی به اینا میدن یا دم دماغشون میگیرن که اینقدر قسی القلبن. تو اون جریان جنبش وال استریت نمیدونم تصاویر، یه بار تلویزیون 8:30 چند لحظه گذاشت، طرفو میاد تو اتاق، یارو یه مثلا کسی که بازداشت شده رو میگیره مثل متکا پرتاب میکنه، اینا چقدر زور داره لامصب، یارو رو پرت میکرد میخورد به دیوار، دست و پا یارو میشکست، اصلا معلوم نبود چی تو ذهن ایناست. اینا یعنی آدم ها فطرتشون بیداره، نمیتونن تحمل بکنن، همه جای دنیا داره سرصدا میشه، اگرچه که سابقه امریکای تو این چیزا خیلی روشنه، میریزن ارتش رو توی خیابون ها، بعدم چند هزار نفر رو بازداشت میکنن و خفه میکنن، امیدوارم البته نتونن این دفعه این کارو بکنن، ولی قاعدشون همینه، خفه میکنن. بیشترین آمار زندانیان در دنیا مال امریکایی است، بیشترین آمار زندانی، یعنی اونجا چپ و راست به بهانه‌های مختلف افراد زندانی میکنن. خدا میگه فطرت من تغییر نمیکنه، لا تبدیل لخلق. پس بعد در ادامه میفهمد که ذالک دین القیم، ولکن آنچه که به عنوان فطرت در وجود انسان‌ها قرار داره از اون اولین انسان تا آخر انسان برای همه هست، همه آدما اون استعدادهای مایل به خیر رو دارن، حقیقت جویی، خیرخواهی، میل به پرستش، میل به جاودانگی، این تو همه آدما هست، تغییرم نمیکنه. پس فطرت ثابته. دو، اصل دین. اصل دین هماهنگ با فطرته، یعنی خداوند یه چیزی در وجود ما قرار داده، یه گیرنده‌ای به نام فطرت، بعد یه دینی رو درست کرده که این دین یه فرستنده‌ای داره. کاملا این امواج بین گیرنده و فرستنده و ابزارها با هم چیان منطبقن، قشنگ هم دیگر رو میگیرن. این شکلی بود، این نمیدونست چیکار باید بکنه، قشنگ همراهن. زبان دین فطرت، وجود ما هم دارای فطرتی که ثابته. لذا میبینید اصول کلی دین عوض نشدن. از زمان حضرت آدم علیه السلام توحید بوده، زمان حضرت نوح و زمان حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر نورانی ما تا امروز سلام علیه اجمعین همیشه بوده. اصول ثابت به واسطه این که فطرت در وجود انسان تغییر نمی‌کنه. فروع هم خیلی هاشون تغییر نکردن. مباحثی مثل فقه، مثل اخلاق، مثل حقوق، اینا هیچ وقت عوض نشدن. حضرت آدم اومد گفت کی اگر جرم انجام داد قابل مجازات؟ انسان حی مسئول. انسان باشه، حیوان رو نمیشه مجازات کرد، حی باشه، زنده باشه، مرده رو نمیشه، مسئول. مجنون مسئولیت نداره، بچه کوچولو مسئولیت نداره، با اینکه انسان حیه. سه ویژگی داره. حضرت ابراهیم اینو فرمود، امروز هم ما همینو میگیم. حضرت آدم اینو گفت، ما میگیم. پیامبر ما فرمود، امروز میگیم. انسان حی مسئول، آدم زنده دارای مسئولیت، نه طفل نه مجنون. خب این از ثابتات. پس نکته دوم اینه که چرا در تشریع نسخ میشه، میخوایم برسیم بهش. فطرت ثابته، چون فطرت ثابته اصل دینم که با فطرت هماهنگه اونم ثابته. آقا تو که داری میگه همه چی ثابته، پس نسخ نباید اتفاق بیفته. نکته سوم، شریعت چیه؟ تشریع یا شریعت چیه؟ شریعت پاسخگوی نیاز جوامعه، میخواد به نیاز جامعه 1, 2, 3, 4 هزار به نیاز جوامع جواب بده. جوامع ثابتن؟ سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 19 رو ببینید. جزء 13 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام. تو قرآن بزرگم جزء 13 بعد از 12 ها، یعنی اونم آوردین. میفرماید که علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، نمیبینی که خدا آسمان ها و زمین رو بر اساس حق آفریده؟ اینجا شکار دارن. این یشع یذهب کن، اگه بخواد شما رو میبره. قرار نیست که ما همیشه باشیم. بعد چی میشه؟ و یعت به خلق جد. این اتفاق دائمیه، یه گروه میرن یه گروه میان، یک دائما یذهب یعت، یذهب یعت. پس این اتفاق دائما داره اتفاق داره روی میده. آیا نیازهای این جوامعی که هی دارن عوض میشن یکسانه؟ یعنی اون جامعه اولی با جامعه آخری همه یه چیز یه جور میخوان؟ سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48 رو عنایت کنید. در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48 و انزلنا الیک کتاب بلغ مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا فاحکم بما انزل الله ولا تتبع وسطش لکل عنایت بفرمایید. وسط جزء 6 سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48 وسطش میگه لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا. از قبل میگه که پیامبر بر تو کتاب فرستادیم که معید کتابهای قبلی و محافظ اونهاست، بر آنچه که بر تو نازل کردیم به حق حکم بکن، از هوای نفس تبعیت نکن. لکلن یعنی لکل امتن، لکل قومن، برای هر گروهی جعلنا قرار دادیم منکم شرعتن و منهاجا، یه شریعت و یه راه. منهاج یعنی راه، نهج، نهج البلاغه که میگیم از این اینجاست. برای هر کدوم یه منهاجی قرار دادیم، هر گروهی جامعه قوم یه اقتضائاتی دارن متناسب با خودش، چی قرار دادیم؟ یه نگاه کردیم نیازش چیه، به چی محتاجه همونا رو بهش دادیم، هر کی منهاج خودش. اقوام مختلف برای بنی اسرائیل وقت ممنوع کردیم که شنبه مثلا شکار کنن، برای امت پیامبر آخر زمان هیچ همچی چیزی نذاشتیم، چون اونا ابتلاشون این بود. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، هر کدوم از شما یه شریعت و یه نهج، یه منهاج، یه طریقه خاص خودش رو داره. صفحه من رفت، این یعنی اتفاقی افتاده؟ رو ورود بیام دوباره؟ اومد فعال سازی میکروفون فعال کنم دیگه یا نه قطعه؟
نه
خیلی خوب. خب عرض کنم که میگید ما برای همه شما، گفتم میگید اسپانی شد چرا؟ مخواستم بگم میگه، گفتم میگید. اسپانی هم میگن میگید دیگه، نه؟ درسته؟ اسپانی داریم؟ نه میگید. اسپانی هم میگن میگید، نه؟ اسپانی شما درست میگه؟ میگه میگید که آره. من چرا گفتم میگید؟ اصلا ما با اسپانیا لجیم همیشه ما مشهدی ها بیشترمون. خیلی توبه میکنه از این گفتم میگید. میگه که برای هر گروهی یه منهاج میذارم، اقوام مختلف، جوامع مختلف، نیازشون متفاوته، من متناسب با همون قرار میدم. خب از اینجا پس نکته اول تو شریعت، شرایع اومدن پاسخ به جوامعی بدن، دقت کنید که جوامع هی تغییر میکنن و هر جامعه شریعت و منهاج خاص خودشو داره. این یه نکته تو شریعت. دو، شرایع پشت سر هم میان. تو همین سوره مبارکه مائده برین آیه شریفه 30 باشین. سب کنید نه این باید طبیعتاً آیه 5 باشه، آیه 3 باشه. چرا زدم 30؟ مائده آیه 3. خب میفرماید حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. ما بریم تا برسیم الیوم، امروز، روز 18 ذی‌الحجه دیگه. 18 چی؟ 18 اسفند مثلا. 18 ذی‌الحجه دیگه. 18 ذی‌الحجه سال دهم هجری. الیوم، امروز، یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه کفار از دین شما مایوس شدن، تمام. فلا تخشوهم اینا وخشون، نه امن بترسی امن خدا. الیوم، امروز، اکملت لکم دینکم، امروز دین کامل شد. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم بر شما تمام شد. و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام شد دین شما. این ادیان پس جوامع در حال تغییر، یذهب یأته. دو، شرایع متناسب با جوامع مختلف، این حرکت، این توالی و پشت هم آمدن هست تا اکمل تو لکم دینکم، آخرین دینو میدیم، اینم کامل میکنیم. و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه کامل شد، تمام شد، به اون اوج خودش رسید. چرا نسخ اتفاق میفته؟ چون فطرت که ثابته. آره دیگه، ما همون امتیم، فطرت ثابت و اصل دینم که هماهنگ با فطرت ثابت. چی تغییر میکنه که نسخ میخواد؟ جوامع هی میرن به جاشون میاد، این جوامع هر کدوم شریعت و منهاج خاص خودشونو دارن تا بیان برسن به آخرین شریعت. این آخرین شریعت به کمال میرسه. خب از اون اولین شریعت تا این آخرین شریعت که دائما داره حرکت صورت میگیره، هی باید چی بشه؟ هی باید نسخ اتفاق بیفته دیگه. شریعت اولی رو داشتیم، چند بار تغییر کرده تا شده شریعت آخری؟ ما 5 تا پیغمبر اولوالعزم داریم. حضرت ابراهیم وقتی میاد شریعت حضرت نوح رو نسخ میکنه، البته طور جوادی این قول دارن که میرسیم. حضرت موسی علیه السلام شریعت حضرت ابراهیم رو نسخ میکنه، حضرت عیسی شریعت حضرت موسی رو نسخ میکنه، پیغمبر نازنین ما شریعت حضرت عیسی رو نسخ میکنه علیه السلام. این میشه شریعت نهایی. خب همین شرایط چون جوامع دارن عوض میشن و شریعت و منهاج هر کدوم متفاوته، ما ناگزیر و ناگریزیم که چیکار بکنیم؟ نسخ کنیم دیگه، هر کدوم قبلی رو نسخ بکنه. پس این که چرا نسخ اتفاق میفته؟ چون فطرت ثابته، اصل دینم ثابته، اما شرایع تغییر میکنن تا به اون شریعت کامل نهایی برسن. تو این مسیر ما طبیعتاً هی با چی مواجه میشیم؟ با نسخ. گرفتین چی شد؟ خب، اما این که انواع نسخ تشریعی چیاست و آیا در قرآن آیاتی داریم که مثلا نسخ شده باشن، به این برسیم. سوال که زیاد نداریم. هفت. خب بریم سراغ انواع نسخ. نسخ رو سه جور تقسیم میکنن، یعنی گاهی اوقات میگن این موضوع از دو جهت، از سه جهت تقسیم میشه. خب یک، مثلا ما تو حقوق میگیم که جنون تقسیم میشه از جهت زمان به جنون دائمی و جنون ادواری. بعضی ها همیشه دیوونن، بعضی وقتا ادواری هن، یه وقتای دیوونه میشن یه وقتای دیوونه نمیشه. جنون از جهت کلی یا جزئی بودن، بعضی ها کلن مجنونن، بعضی ها جزئی مجنونن. یعنی چی؟ مثلا جنون آتش افروزی داره، آدم عاقل هم یعنی آدم محترمی فلان، ولی جنون آتش افروزی داره، آتش روشن میکنه و اینا. این جنون جزئی داره، جنون کلی نداره. این که جنون از جهات مختلفی تقسیم میشه، اینجا ما تو نسخ در تشریع داریم که نسخ تشریعی از سه جهت تقسیم میشه. جهت اول، گاهی اوقات نسخ تقسیم میشه، نسخ تشریعی، از این جهت که حکم قبلی زمانداره یا زماندار نیست. یه وقتی این که سوال کردین هی نسخ چجوری و اینا، الان رسیدیم بهش. یه وقتی حکمی در قرآن کریم بیان میشه، این حکم در خودش مطلبی داره که دلالت میکنه بر این که این زمانداره، دائمی نیست. پس ما از اول که حکم میبینیم منتظریم یه چیزی در این زمانی بیاد و اونو نسخ کنه. برخی احکام اینطوری نیستن، زماندار نیستن اما نسخ میشن. حالا برای همش مثال نداریم ما، اما اون اولی رو میخوام بگم که در قرآن اتفاق افتاده. نمونه رو ببینید، سوره معرکه نساء آیه شریفه 15. سوره معرکه نساء آیه شریفه 15. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، اون خانم هایی که مرتکب فحشا میشن از میان زنانتون، فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، چهار تا شاهد برشون بگیرید، یعنی چهار نفر شهادت بدن. فَإِنْ شَهِدُوا، اگه چهار نفر شهادت دادن که بله این خانوم مرتکب گناه شده، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، این زنها رو تو خونه نگه دارید. کجا حبس اومده؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اینا رو تو خونه نگه دارید. بیم گه هست خانگی فعلا نگهشون دارید. خب این که فِي الْبُيُوتِ نگه دارید تا کی؟ حتی يَتَوَفَّاهُنَّ، تا اینکه توفیه بکنه اینها رو، الموت، یا اینکه تو خونه بمونن تا دنیا برن، او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خدا یه راهی براشون قرار بده. این یجعل الله لهن سبیلا چه پیغامی داره به شما میده؟ منتظر باشید، در آینده میخواد یه اتفاقی بیفته، یا اینکه خدا یه راهی قرار بده. یعنی پس ممکنه خدا یه راهی قرار بده؟ آره دیگه، خدا گفته ممکنه یه راهی قرار بده. خب اون راه چیه؟ خدا راهی قرار داد. این آیه نسخ شده با چی؟ برید سوره مبارکه نور آیه شریفه 2. جزء 18 سوره معرکه نور، اولین سوره که تابستون خوندیم سوره مرکه نور بود تابستون 93. کسی از شما بوده سوره نور رو؟ یک نفر. یادتونه چند بار جامون رو عوض کردیم؟ جا نداشتیم می‌رفتیم این بر اون بر دیگه آخرش ها؟ آره خیلی هم تابستون گرمی بود. بعد آخر دیگه توی دانشکده داروسازی تو دو تا کلاس برگزار می‌کردیم. یه کلاس مثلا کلاس مثلا 90 نفره بود. بودن مثلا نشسته بودن. من میگفتم کلاس کناری هم تصویر بود. یعنی 100 خورده نفر بچه‌ها بودن، 160 70 تایی بودن. تو دو تا کلاس بودیم. یه کلاس حضوری، یه کلاس غیر حضوری. همون تا سابقه غیر حضوری از اون موقع داریم. خب آیه شریفه 2 سوره مبارکه نور چه می‌فرماید؟ از زانیت و زانی، زنی که مرتکب شده یا مردی که مرتکب شده، فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده، هر کدوم از اینا رو 100 ضربه شلاق بزنید. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، مبادا که تو این موضوع اهل رأفت باشید، حکم خداست اجرا کنید. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، اگه به خدا و روز قیامت معتقدید و ایمان دارید، نباید رأفت شما رو بگیره، باید حکم خدا رو اجرا کنید. ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، و یه گروهی از مؤمنین بر این اجرای حکم این افراد مرتکب این گناه چیکار کنن؟ شاهد باشن. یعنی یه عده باشن که این شهادت خودش چی داره؟ جنبه بازدارندگی داره دیگه. یکی از خاصیت‌های مجازات اینه که خب وقتی افراد می‌بینن یکی داره مجازات میشه، از این که به سمت اون گناه برن چی؟ خودداری میکنن. این آیه اومد، خب دیگه نمیخواد تو خونه نگهشون دارید. اگر کسی مرتکب این گناه شده، البته دو جوره دیگه، کسی مرتکب گناه شده که همسر داره یا همسر نداره، حکمش فرق میکنه. حالا اونی که مجرده یا به همسرش دسترسی نداره، اگر مرتکب این گناه شد، دیگه نمیخواد تو خونه نگهش دارید که از دنیا بره یا یه راهی براش بذاریم. راه براش گذاشتین، چیکار کنین؟ 100 ضربه شلاق بزنیدش. این چیه؟ این آیه 2 سوره مبارکه نور ناسخه آیه 15 سوره مبارکه نسائه. گرفتین چی شد؟ اونجا گفتیم یه راهی قرار بده، سوره نور اومد راهو قرار داد. دو، این که در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 109 میبینیم. نه، اگر که نخوان تخواد طلاق بده اجبار به طلاق نمی کنه. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 109. نه بهتر نیست، ممکنه در اون زمان آمادگی برای یه حکمی نباشه بعد بیاد. بحث بهتر بدتری نیست. نه آیه 109 سوره مبارکه بقره، ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. این حضرات اهل کتاب خیلی علاقمندن که اگه بتونن شما رو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، بعد از اینکه شما مؤمن شدید شما رو دوباره برگردونن به کفر سابقتون. چرا؟ حسدم من عند انفسهم، چون حسد دارن نسبت به شما. این که میبینن شما هدایت یافتین و به خیلی رسیدین بر اونا قابل تعامل نیست. من بعد ما تبین لهم الحق، تازه اینا حق برشون تبیین شده، میفهمن که نباید این کارو بکنن. یعنی میفهمن که شما دارین راه درست رو میرین و خودشون هم باید بیان. خودشون که نمیان بماند، شما هم که رفتین رو میخوان برگردونه. فعفو بکسری وصفهو، صف یعنی پاک کنید، ترجمه کنید. حتی یعطی الله به امره، فعلا صبر کنید. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری تواناست. این کار رو دارن میکنن، شما هم شاکید، فعلا صبر کنید. تا کی؟ بیاید آیه شریفه 216 همین سوره مبارکه بقره، یه ذره برید جلوتر. آیه شریفه 216 حکم مشخص کرد. ما با کی مواجهیم؟ با یه عده یهودی. تمام تلاششون چیه؟ ما رو یه جوری برگردونن به اون انحرافی که خودشون داشتن و دارن، ما رو کافر کنن. حالا ما نمیخوایم برگردیم، اونا حسد دارن. خدا میگه فعلا صبر کنید. آیه 216 میگه کتب علیکم القتال، بر شما جنگ و قتال واجب شد. و هو کره لکم، یه عدتون اکراه دارین، دوست ندارین. به حسا ان تکرهو شیئا، چه بسا که شما از یه چیزی کراهت داشته باشید. و هو خیر لکم، خیرتون باشه. ظاهرا از جهاد خوششون نمیاد اما خیرتونه. و در نقطه مقابل و عسى ان تحبوا شيئا، و چه بسا یه چیزی رو دوست داشته باشید. و هو شر لکم، و اون به صلاح شما. و الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه ولی شما نمیدونید. پس گاهی اوقات نسخ تقسیم میشه از این جهت که حکم قبلی زمان داره، مثل این که میگه صبر کنید حتی یأتی الله به امره او یجعل الله لهن، یه چیزی قرار بده، یه چیزی بیاد. یه وقت هم نه، زماندار نیست، یه حکمی بوده بعد یه حکمی میاد اونو نسخ میکنه. زماندار نیست به این که بگیم مثلا تا این زمان بعدش، مثل همون جریان صدقه دادن برای دیدار با پیامبر. حکم که اومد زماندار نبود که، بخواد با پیغمبر نجوا کنید بعد صدقه بدین، بعد خدا دید اینا این کاره نیست، گفت نمیخواد، زمان نداشت. دومی تقسیم بندی انواع نسخ، نسخ از بیرون یا از درون. نه نه فعلا منظور اینجا واکنش نشون ندادنه. عفو و صف درون دینی، عفو یعنی ببخش، صف یعنی پاک کن، دیگه دو ذهنت هم نباشه که حالا عفو کردی یا او چیکار کرد. اینجا یعنی یه جور بیخیالی تهی کنید، فعلا واکنش نشون ندید تا بعد بهتون بگم چیکار بکنید. دو، نسخ شریعت یا از بیرون یا از درون. از بیرون یعنی شریعتی نسبت به شریعت دیگر، شریعت عیسوی نسبت به شریعت موسوی، حضرت عیسی شریعت حضرت پیامبر نازنین ما نسبت به حضرت عیسی علیه السلام. این میشه نسخ از بیرون، یه شریعتی از بیرون، یه شریعت دیگری میاد اینو نسخ میکنه. نوع دوم نسخ، نسخ از درونه. نسخ از درون به چه معناست؟ به این معناست که ما یه شریعت داریم، درون این شریعت یه حکمی داریم، یه حکم دیگر از شریعت ما تو قبلیه رو نسخ، مثل همینی که الان خوندیم. پس گاهی اوقات نسخ از بیرونه، بعضی وقتا نسخ از درونه. سومین تقسیم بندی که در مورد انواع نسخ در تشریع داریم اینه که گاهی اوقات یه حکمی داریم که حالا توی مثلا رشته ما این تو بحث حقوقی اینا خیلی این بحث اتفاق میفته، بحث نسخ قانون و اینا، نسخ حکم قبلی به صرف ورود حکم جدید. یه حکمی بوده، حکم جدید میاد، اون خود به خود نسخ میشه. یعنی اومدن این نیازی به از بین بردن قبلی نداره، این خود به خود قبلی رو نسخ میکنه. ما میگیم قانون مجازات اسلامی، خب وقتی این قانونی میذاریم این قانون مجازات قبلی چی شد؟ نسخ شد دیگه. اینجا حکم جدید دو تا معنا داره، یه معنای مطابقی داره، دلالت مطابقی داره برای اینکه خودشو اثبات بکنه، من قانون جدیدم. یه معنای التزامی هم داره، من قانون جدیدم یعنی قانون دیگری پذیرفته نیست و مجرا دیگه نیست. گاهی اوقات یه حکمی میاد، با اومدن این حکم به طور طبیعی به صرف ورود این حکم قبلی چی میشه؟ نسخ میشه. گاهی اوقات حکم قبلی قبل از این که حکم جدید رو بذاریم از بین میره، اصلا لازم نیست این بیاد که اون بره. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا یه حکمی رو برای یه دوره‌ای میذاریم یا منوط به یه موضوعی میذاریم، بعد اون موضوع یا دوره از بین میره، اون موضوع زایل میشه. خیلی خوب، اون دیگه زایل شده، حالا منتظریم ببینیم حکم جدید چیه. اصلا دیگه نمونده که این بخواد اونو بزنه کرا، اون خود بخواد نسخ شده. اینا میگم خیلی مثالای حقوقی قانونی داره، من نخواستم خیلی بحثو پیچیده بکنم، چون ما یه بحث مفصلی داریم در حقوق جزا تحت عنوان عطف به مسبق قوانین. قانون کجا عطف به مسبق میشه؟ یه جایی میشه مثلا مسائل شکلی، یا جایی که یه جرمی مجازش سنگین بوده مجازش خفیف میشه، سبک میشه، این به قبل چیز میشه، این عطف میشه. این که یه قانونی میاد قوانین قبلی رو نسخ میکنه کجاست؟ ما همین الان قانون داریم مال 100 سال قبل، ده ها قانون گذاشتیم، اما مفاد اون قانون هنوز نسخ نشده. هیچ قانونی صراحتا اون رو نسخ نکرده، در ارتباط با مفاد اون قانون هم هیچ قانون جدیدی نداریم، مجبوریم هنوز به همون استناد بدیم. ولی خب دیگه حالا یکم پیچیده میشد. خب فروش خون اینجوره که یه نه تو قسمت قبل گفتیم اینو، گاهی اوقات مساله احکام عوض میشه، مصلحت احکام که عوض بشه یعنی اون حکم دیگه چیز نداره، ما به ازا نداره. نه ببینین، گاهی اوقات یه حکمی داره اجرا میشه، ما میگیم این اجرا نشه از این بعد این اجرا بشه. بعضی وقتا حکم موضوعیت خودش اصلا از دست میده، یعنی یه حکمی ناظر به این بوده که مثلا خون حرامه چون میخورن، الان میبینی که اصلا کسی نمیخوره، ما بیایم بگیم الان خون حلاله، میگیم آقا وقتی افراد نمیخورن دیگه اصلا اون موضوع از بین رفته، اما خون الان حلال شده نمیدونیم، صبر کن آیا منفعت جدید اومده، کارکرد جدیدی داره یا نداره. فکر کنم به سوالات برسیم دیگه، نمیتونیم بس شدن بدیم. من قبل از اینکه سوالات رو برسیم یه بار دیگه تاکید بکنم بحث کارگرای روزمزد، که اگر کارگری میشناسید که روزمزد تو این ایام کارش از دست داده، آقا یا خانم برین رو کانال، لینک داره با کدوم کانال باید برن؟ کانال معاونت آموزشی، یعنی کانال خود بنیاد نذاشته پس؟
نه.
آه راست میگی، کانال معاونت آموزشی، روز قبل نگفتم کانال معاونت آموزشی. آه هستش، آه خیلی خوب. توی کانال معاونت آموزش برید، اونجا یه لینکی گذاشتن برای سایت که بتونید ثبت نام بکنید، بگید مثلا من فلانی هستم، اینم اون شبای کارتم، که ما به تعداد کارگرها پول رو تقسیم بکنیم، بعد انشالله بفرستیم که شما تقدیم اون عزیزان بکنید. بفرمایید. آره یه نفر چنزیش پرسیده، یه نفر سنیه میتونیم؟ گفتم آقا شیعه سنی ایرانی افغانی اینا نداریم که، پس انسانی. آره هر کس کارگر مثلا افغانی بوده کار میکرده کارش رو دست داده معرفی کنید. سوال بلند خود استاد بخونن. چشم، ببخشید سوالم بی ارتباط با کلاسه، نگران نباشید بقیه هم خیلی ارتباط نداره. از علما و بزرگان سفارش به روزه گرفتن در پنجشنبه اول و وسط ماه سوال کردم، گفتن اولین چهارشنبه بعد از دهم ماه اگر کسی خواست برنامه‌ای برای روزه گرفتن داشته باشه، سفارش شده که 3 روز از هر ماه، پنجشنبه اول دهه، پنجشنبه دهه اول، چهارشنبه دهه دوم، پنجشنبه دهه آخر رو روزه بگیرید. این مطلب رو که خواندم برام این سوال شد که اگر منظور پنجشنبه و چهارشنبه هر دهه باشه، یعنی مثلا الان این ماه هم امروز 11 شواله هم چهارشنبه هفته آینده میشن 18 ماه، یا مثلا اگه پنجشنبه روز اول ماه باشه پنجشنبه هفته بعدش میشه 8 ماه، اینطوری یعنی ما حق انتخاب داریم هر کدوم از این روزها رو خواستیم میتونیم روزه بگیریم؟ شما میدونید چه مدل درسته، چطوری باید عمل کنیم؟ یه سوال دیگه، همینم هم نمیدونم، من نشیده بودم، شما شنیدین؟ ما علی مزدبات اینا نیستیم، خیلی نمیفهم. ما همین ماه رمضان میشه میگن روزه، روزه میگیم، سحر میخوریم بعد روزه میگیریم، همونا رو فهمیدیم. پنجشنبه اول، چهارشنبه دهه دوم، پنجشنبه، آها یعنی اگه مثلا میگیم پنجشنبه دهه اول دو تا پنجشنبه توش افتاد کدومشه؟ چهارشنبه دهه دوم. راست میگین، خب احتمال داره تو دهه دو تا چهارشنبه یا دو تا پنجشنبه بیفته. خیلی ممنون که بحث به این مهمی رو با حالت خنده گفتین. یه سوال، اون اولی رو نمیدونم واقعا، این مثلا دوتا میفته کدومشه؟ احتمال هر کدومش باشه برسه به خیر. یه سوال دیگه، اگه کسی امروز رو جدای از نیتش روزه باشه به عنوان چهارشنبه وسط ماه حساب، دیگه میخوان تو مصاحباتم کلک بزنین، بیدار شدیم ساعت 4 دیگه، اگه موافقی همین ادامه بدیم به عنوان چهارشنبه بزنم. اینجوری ندی، قبلش مشخص کنین نیت، ولی اگه اینم ملحق بکنین اشکال نداره، چون مستحب به ثوابش میرسین. واقعا خدا چه بندگان پیچانشی داره. چرا میشه چندمی رو بخونم؟ سوال 3، شناسه 71-18،
نه اشکال نداره اگه مشکل مثلا 5 دقیقه قطع شده و اینا عیبی نداره. اینا رو به معاونت آموزش گفتم، مشکلات اینترنت و اونترنت و اینا رو کمک میکنن، اذیتتون نمیکنن. نه خیر، نه دیگه، گفتم مثلا غلط مبنا، انسان روح داره و جسم، تمام. این روح یه جذبهش، یعنی تو وجود ما یه جذبه دانیه، یه جذبه عالیه. تو اون دانی نفس اماره و نفس مسبلن، این ور که بود عالی و انسانی ماست نفس لوامه و نفس مطمئنن. این که نفس چیزی از جدای از روح و جسم باشه، نه. در عرضه یه کپسولی اگر بشه، کپسول هم 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 این همه رو یه باری خیلی پیچیدهش کردین. ببینید اولا عجله نکنن، این آدم سوال داره، همه سوال هایی بخوام ظرف 10 دقیقه جوابشو بگیرن. این چیز میشه یه مرتبه همه چی تو ذهن انسان با هم قاطی پاتی میشه. اولا تدریجا و آروم آروم پیش برن، این یه نکته. دو، تر شهید متحری رو میان، حالا همهش بلات وقت هم اگه زنده بودیم، این کرونا رفت و برگزار شد، انشالله اگه دوستشن شرکت کنن. حوزه لزوماً این سوالا رو جواب نمیده، اون اصلا از یه جای دیگری شروع میشه، با یه بحثای دیگری، یه کارکرد دیگری. مراقب باشن که اگه زود جواباشون رو نگرفتن اونجا هم چیز نشن، یه موقع زده نشن به این معنا که ناراحت بشن، احساس کنن مثلا عمرم تلف شد و اینا. شما خیلی کاری نمیخواد بکنید، راهنماییشون کنید بیان از ابتدای شهید متحری بخونن. شما چارچوب که پیدا کردی، کلیات که یاد گرفتی، شبهات جزئیان، این شبه به این قسمت میخوره یا جوابش مستقیم است یا خودت میری تعمیق میدی و بهش میرسی. خیلی چیز این کتابسون بیان یا نه، من نمیشناسمشون. ممکنه مثلا بعضی وقتا بچه ها دوستانشون رو تابستون میارن کلاس، اینا با فضا آشنا میشن، خیلی اتفاق افتاده، مهر میان کلاس شرکت میکنن، یعنی خوششون میاد. یه وقت هم ممکنه یه کسی فضای کلاس تفسیر براش فضای جذابی، نه یه حالتی مثلا بید چی میگن اینا. اینجا مثلا نسل دو معنا داره، یه معنای حقیقی، یه معنای مجازی، اونم به چه دردی میخوره. اگه طرف تو فضا نباشه، کلاس تفسیر براش دافعه داره، اینو خود ایشون باید تشخیص بدن. جورج فلوید پورنستار بوده؟ شنیدید شما؟ حالا در مورد مجرم بوده، مجرم هم حق داره، یعنی ما بحثی داریم تحت عنوان حقوق مجرمی. هم مثلا یکی گرفتیم مجرم، میتونیم بزنیم پس کلش، کلش بدیم یا فوش بدیم. اما واقعا ما نسبت به هواپیمای اوکراین یا کشته شده‌های آبان ابراز احساسات نکردیم؟ این به نظرم حرف دقیقی نیست. در مورد اوکراین همه اظهار غصه کردن، از رهبر انقلاب تا همه ما سر کلاسمون، انقدی که از دستمون بر. در مورد آبان، کشته شدگان آبان یعنی کی؟ تازه اعلام شده که آبان چند نفر کشته شدن و چطوری کشته شدن. همون موقع گفتیم اونایی که به ناحق کشته شدن، آقا فرمودن اینا شهیدن، یعنی در عرض شهدا قرار دارن. اما اگر کسی در آبان ما اومده به جان مردم، به مال مردم، به ناموس مردم، به آبروی مردم تعرض کرده، ما طبیعتاً بر او شمع روشن
نمی کنیم. اما کشته شدگان مظلوم آبان اون موقع گفتیم، بعدش هم تکرار کردیم، اونایی که به ناحق کشته شدن، اونایی که تو خیابون داشتن رفت آمد کردن، اونایی که اموالشون آتیش گرفت، بارها همدردی کردیم باش. حالا اگه یک کسی اون موقع این کار نکرده، خودش باید جواب بده. چند تا سوال مون؟ دوتا رو میبونین دیگه، دوتا رو جواب بده. کاربرا کم نشین، من دارم نگاه میکنم. نه 81 نفری. خب این که نخوندم نمیشناسن، کاربر کم نشدن نه. دومیش بعد میترسن حذف بشن. هر کی کم شد زود چیز کنید.
چرا نمیگین آیه 216 بقره زیر شاخه نسخ حکم قبلی به صفر
حکم جدید؟ اشکال نداره که این سه تا تقسیمی که گفتیم، مثلا یه حکمی از جیم الف جیم باشه با دومی ب با اولی الف، گفتیم سه جور تقسیم شده. این که یکی از این یکی از موضوعات مشمول دو سه تا عنوان از تقسیمات مختلف باشه اشکالی نداره. همین آیه همچنان ادامه، همین آیه ماننسخ من آیتن و آیه بعدو که خوندید کفایت میکنه. انشالله که خدا همه ما رو قدردان نعمت انقلاب و نعمت امام عزیزمون قرار بده، هدیه روح مطهر و ملکوتی و متعالی امام عزیزمون و همه شهدای انقلاب و همه کسایی که به امام لبیک گفتند و سر به تیره تراب بردن، جهت شادی روح همشون و هدیه پیشگاه مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام. صلواتی هدیه بفرمایید.